Eu vou aqui, eu sou técnico por aqui, fraco.
یعنی میخوان نشون بدن این وضعیتی که در انسان وجود داره محتاج فاعل بیرونی آگاه نیست با تغییر کردن، بلکه اقتضاء درونی خود همین جهان هستی است. نمیخواد یک فاعل هوشمند از بیرون جهت‌دهی بکنه مسیر طبیعت رو به این طرف. به طور طبیعی خود این عالم خاکی اگر دستش نزنن خودش همین چرخه خودش رو طی بکنه به همچین وضعیتی میرسه و این امر کاملا عادی است. یعنی خود به خود در اثر ترکیبات و اینها تک سلولا وجود میان، خود به خود از تک سلولا چند سلولا از اونها مثلا موجودات حالا آبی و دودی است و بعد مثلا فرزندگان و بعد مثلا فرزند نمیدونم پستانداران و پرندگان و پستانداران هم دار خود به خود همینطور ارتقا پیدا میکنن تا مثل یک موجود مثلا هوشمندی مثل انسان و نیاز به عامل بیرونی نداره. فقط من حداکثرش نستش که این تغییر و تحولات زمان زیادی لازم داره. در این مدت زمان زیاد این اتفاقات افتاده. زمان زیاد مثلا چقدر؟ اونو مثلا 2 میلیارد سال مثلا درسته؟ 1 سال و 2 سال و 100 سال و 1000 سال و میلیون سال نیست، میلیارد سال. در میلیارد سال رو بخواهی خورده خود این اتفاقات پیش میده. پس از 2 زاویه یکی میخواد وجود خدا رو طریقش رو رد بکنه و بگه دلیل آقای خدا نداریم که اسلام بنام که خدا ناباور، اینا منکر خدا نیستن ولی باور به خدا رو نمیپذیرن، میگن دلیلی برای خود خدا پیدا نکنیم. دومی که امت مقدس درگیر بشن در واکنش به دلیل تکامل جز فضای درون‌بینی ما 2 گونه برخورد انجام شده. یه برخورد این هست که بعد نظریه تکامل رو پذیرفتن، بعد توضیح دادن که اولا نظریه تکامل وجود خدا رو رد نمی کنن بلکه حتی اکثر یکی از ادله وجود خدا رو زیر سوال میبره، تازه همون یک دلیل هم ممکنه زیر سوال نبره. ثانیا گفتن که اصلا ما هم اعتقاد نداریم که حضرت آدم و حوا یه خلقت مستقلی داشته باشن، متون دینی رو تعبیر کردن، آمدن سراغ آیات قرآنی و ادعا کردن که قرآن کریم هم همچین صراحتی نداره در اینکه آدم و حوا مستقل خلق شدن. قرآن کریم آقای خداوند آدم را خاک آفرید، گفتن خب بله دیگه از خاک آفرید دیگه، چون بالاخره یه خاکی بود که شد تک سلولی و چند سلولی و بعد شد مثلا گیاه و شد مثلا موجود حیوانی و شد پستاندار شد انسان. یا به این معنی از خاک آفرید یا به این معنی که بالاخره پدر از آدم علیه السلام هر کس که بودن هر گونه که بودن پدر حضرت آدم از خاک تغذیه کردن، گیاهان رو خوردن، حیوانات رو خوردن و گیاهان و حیوانات تبدیل شدن به نطفه و حضرت آدم متولد شدن.
همون نسبت به روایات گفتن روایات رو بیداریم باقید همش اسرائیلیاته، یعنی من مطالب دیگه همون نظارا جهت کردن یه گفتن حضرت آدم مثلا یه خاکی بود و راحته که به آمدن از این خاک برداشتن و بردن و یک جسدی درست کردن، این جسد مدتها در گوشه به اشتراک کشیده بود و بعد خداوند رو در دمید و گفتن این همش اسرائیلیاته. پس نشون نقلی را تعبیر کردن در واقع در مقابل نظریه تکامل کاملا عقب نشینی کردن از مباحث دینی دست برمی‌داشتن. واقعیت مطلب این هستش که ما با شما متون دینی در باب خلقت از آدم و حوا تعبیر پذیر نیست. یعنی خیلی صراحتش بیش از این حرف هاست که کسی بتونه یه طوری رو حمله بر نظریه تکامل. ما اگر از بعضی از آیات قرآن هم بگذاریم، از این یه آیه نمیشه گذشت که این مثل عیسی عند الله که مثل عالم خلقه من تراب و مقال له کن فیکون. اگر حضرت آدم علیه السلام پدر داشته باشن، ولی پدرشون از نوع ما انسان ها نباشه، یه چیزی شبه انسان باشه، مثلا از اون انسان های پیشینی باشه و از لطفه و علقه و مدقه خلق شده باشن در رحم مادری، هیچ بچه شبه بین از عیسی و آدم باقی نمیمونه که فقط این در مثلا عیسی و در لاکه مثلا آدم و خلق و منتراب که باید بخواییم در پاسخ دادن و نصارا ازش استفاده بکنیم. روایات ما اینقدر تعدادش زیاد است و اسناد صحیح درش وجود داره که همه رو هم همه باید اسرائیلیات کردن کنیم و ازش فرار بکنیم ممکن نیست. حالا سران خودشون بحث دنبال میفرمان گرچه اونی برای ما مهمه اینه که خیلی تأثیری هم در مسئله نمیداره، یعنی مسئله ثمره عملی برش بار نمیشه مستقیم. حالا مثلا ما از یه خلقت مستقلی هستیم یا اینکه نه دست ما برمیگردد به نوعی از حیوانات، ولی در بحث انسان شناسی اون ابعاد عالی معنوی و عرفانیش یک جهات معنادار و تأثیراتی داره تا اگر خود بحثای ما ها خارجه. اینکه انسان حقیقت انسان رو مثلا یک امر ملکوتی بدونید و اون مقام این ثابتش این به دیگه بدونید و سیرش رو در عباره ملکوت بیاره دیگه بدونید، این هاشی هستش که خب با قانون فراست ما که خواهد از حیوانات درست شده باشون امثال اینا جوردن نمیاد، اونا دیگه بحثای جای خودش هست و مسئله رؤوس و خلقت از آدم که تو قرآن بیان شده تو روادن بهش پرداختن مسلمن تأثیرات تربیتی داشته که بیانش کردن. بذار نمیخوام بگم الان بحث به درد نمیخوره رهاش بکنیم هر چی شد شد، خواهم بگم دلیل و اهمیتش به قدر نیست حالا ما بخوایم نسبت بهش حساسیت نشون بدیم در نرد جوان و نوجوان، ولی اگر با شما بعد هر کنون میدانیم که نه حضور دینی با اطمینان خاطر سندن و دلالتن که حتی آدم علیه السلام از خاک خواهد شدن. حالا این خاک یه خاک دنیا بود یا خاک مثلا جنت بود، اگه خاک دنیا بود بردن جنت چه اتفاقی افتاد؟ جنتش از جنت ها مثلا دنیا بود، جنت قبل از دنیا بود، کبودش بود چه کیفیت بود و ترتیب اتفاقاتی بود. بگن همش بحث هایی هستش که باید در مباحث کلامی بهش بپردازیم، از موضوع بحث ما خارج. فعلا مجداد ما باید نظریه تکامل رو اجمالا یک مروری بکنیم و بعد نقدهایی بر نظریه تکامل تو این فضا قابل طرح کردن و بررسی کردن هست رو مرور کنیم. اصلا نظریه تکامل رو سهران و خنده باش آشنایی دارن که دارم که ملاحظه کردن من خیلی گذرا و کوتاه ازش عبور میکنم. بعد نظرتون است که تکامل گرچه از این واژه استفاده میشه اما معنی کامل تر شدن نیست. تکامل در اصطلاح شناسان معنی تبدیل شدن و تغییر یافتن از یک گونه به گونه دیگر ممکنه تغییر تکاملی باشه، ممکنه تغییر مخالف تکامل باشه و اهمیتی نداره که حتما یک تغییر صعودی و رشد درش وجود داشته باشه. بحث این است که آیا می شود یک گونه از موجودات تحولی درش اتفاق بیفته که تبدیل به یک گونه دیگر شود یا نه؟ اولا و ثانیا آیا می تواند این گونه تحولات انقدر وسیع باشه که از موجود تکثیری برسه به یک انسانی که وضعیت هوشمند و پیشرفته امروزی رو داره؟ دانشمندان برای اینکه این مسئله تکامل رو تقریر بکنن از چهار تا اصل کمک گرفتن. اصل اول این است که گفتن در این جهان هستی انتخاب طبیعی وجود داره. انتخاب طبیعی یعنی که فرزندانی که از یک پدر و مادر متولد میشن توانایی ها و استعداداتشون متفاوته، به خاطر همین تفاوت در توانایی ها و استعدادات تحت تأثیر شرایط محیطی بعضی هاشون باقی میمونن و بعضی هاشون از بین میرن به خاطر اینکه ضعیفن و بعضی قوی هستن. طبیعتا در بین چند تا فرزند یک حیوان اونهایی که فعال‌تر و چابک‌تر هستن اونا بهتر نجات پیدا میکنن، اونایی که ضعیف‌تر هستن از گردونه خارج میشن. یا اگر مثلا بعضی از این فرزندان یک رنگی داشته باشن که رنگشون کمک به استتارشون بکنه، اینها باقی میمونن، اونهایی که رنگشون متناسب نیست از بین میرن. خب این چرخه رو میگن انتخاب طبیعی، یعنی خود طبیعت به وسیله حوادثش موجودات رو از همدیگه جدا میکنه، بعضی رو انتخاب میکنه و بعضی رو رها میکنه. تأکید میکنه این انتخاب حتما به اعتبار قوت و توانمندی نیست. گاهی مثلا ممکنه دو دسته پروانه باشن، یه دسته ضعیف‌تر یه دسته قوی‌تر، اما قوی‌تر ها همه سفید باشن، مثلا به قول اینا روی تنه درخت‌ها و برگ درخت‌ها دیده بشن، نگاه توسط پرندگان شکار بشن. ضعیف‌تر ها خاکستری و مثلا کرم رنگ باشن، دیده نشن، استتار بشن، شکار نشن. بعد از این مدتی اون نسل قوی از بین میره به خاطر شکار شدن، فقط نسل ضعیف و جن ضعیف باقی مونه. ولی به هر حال چرخه طبیعت خودش یک نحوه قربالگری و انتخاب داره. عامل دوم تأثیرات محیطی است. جدا از اینکه طبیعت قربالگری میکنه، فضای اطراف تاثیرگذاری میکنه و خصوصیات جانداران رو تغییر میده. و این تغییرات در دراز مدت تبدیل به تغییرات ژنتیکی میشه و به نسل اینها منتقل میشه. این هم یک مسئله طبیعی است. مثلا ادعا کردن بعضی ها که زرافه مثلا گردنش درازه به خاطر این بوده که تو مراتب بیانه میگه میگه اگه درخت ها خیلی بلند بودن برای مثلا خوردن برگ درخت ها گردنشون میکشیده، انقدر در اون مثلا 100 سال 200 سال 500 سال 1000 سال هی گردنشون کشیدن گردنشون بلند شده، ولی این بلندی گردن رفته تو ژنشون، دیگه نسل بعدی کلا گردن بلند به دنیا میان برای اینکه درخت بلند هم وجود نداشته باشه. حالا دیگه دلا میشن مثلا فرگاه میخورن خود میگه بعد مونده دور گردنش مثلا در چند هزار سال مثلا کوتاه بشه. یا مثلا ادعا کردن که پرندگانی که پاهاشون پره داره بین قسمت های مختلفش و این مثلا انگشتانشون به خاطر مثلا تو آب میخواستن دست و پا بزنن، ای مجبور این انگشتا رو باز بکنن بکشن کم کم بهش مثلا در دراز مدت دوست آمده اینو در جنشون داخل شد. اینا رو ملاحظه کردی فقط از باب اینکه مرور بکنیم در مرد کنن که برسیم به نقض ها. مسئله سوم میزنم که با این توجیهات کار حل نمیشه. این توجیهات در زمان لامارک و داروین اینا بود، ولی با این توجیهات نمیشه کل این سلسله رو از تک سلولی به انسان توجیه کرد، چون انقدر مثال نقض زیاد داره که پاسخ دادنی نیست. گفتم که یه مسئله دیگه این وسط هست اصلا جهش ژنتیکی. ممکن است که در یه زمان ناگهان یک جانداری وقتی که میخواد نطفه در رحم فرد مادر منعقد بشه، ژنش مثلا اونجا تحول پیدا بکنه، یا در دوران مثلا بارداری یا یک جهش ژنتیکی درش اتفاق بیفته، وقتی به دنیا چیز جدیدی باشه. گفتم شما ندیدید مثلا انسان های بچه به دنیا میرن بچه شیش انگشتی شده نیست دیگه، حالا ممکنه که چند تا شیش انگشتی جای مختلف به دنیا بیان، اینا با هم دیگه ازدواج کنن، کلا یک نسل شیش انگشتی به وجود بیاد. بعد از مدتی دیگه نسل شیش انگشتی زیاد بشن زیاد بشن، بعد یه جایی دیگه دارن هفت انگشتی هم به ادامه پیدا کنه، کم کم تغییرات در طول چند میلیارد سال استمرار پیدا میکنه. جهش ژنتیکی تا به حال در بین خصوصیات عارضی گونه ها تجربه شده، یعنی یه انسانی انسان باشه و یه قاعده داشته باشه، اما تا به حال جهش ژنتیکی که منجر به تبدیل گونه جدید بشه در حیوانات پیدا نشده. حالا باز بعضی نمونه هاشو در باکتری ها موجودات کوچک مثلا بعدا گفتن شاید شده باشه، ولی در حیوانات هم دارن پیدا نشده. اونا هم ادعا ندارن که پیدا شده، میگن شاید. با این شاید میخوان این درخت حیات رو درست کنن که اون از ریشه شاخه شاخه شده اومده بالا درسته به انسان، با این احتمال مسئله حل میشه. بازم با این مقدار هم نظریه تکامل قابل توضیح نیست. میگیم خب اگه واقعا اینطور بود، فرق انتخاب طبیعی بود، تأثیرات محیط بود، جهش هم بود، باید تو این درخت حیات از اون پایین تا بالا خیلی تنوع موجودات اتفاق میافتاد. با اینکه مثلا همین الان درباره انسان ها شما میگین انسان ها با میمون و شامپانزه و اورانگوتان و امثال اینا به قول خود پسر عمو از نیای مشترک دارن، اما از اون نیای مشترک اثر واقعی نیست. اون کجا رفته؟ میگن خب همه اینا در جای خودش محفوظ، ما یه چیز دیگه داریم به اسم شانس. بالاخره در عالم شانس اتفاق هم هست، احتمالا سیرهای بزرگی آمده، زلزله‌های بزرگی، سارقه های یخبندان هایی توی میانه خیلی از این گونه های مثلا از این رفتن. وقتی سوال میکنیم چرا خیلی از گونه‌ها که قوی ترن از بین رفتن، خیلی گونه‌های ضعیف باقی موندن، مثل مثلا پرندگان کوچیک، ماهی‌ها مثلا و امثال اینا، میگن به خاطر این عامل شانس این وسط است. عامل شانس سبب این میشه که خیلی از چیزهایی که قوی‌ان نابود بشن، ضعیف‌هاش بشن باقی بمونن. این دیگه محاسبه پذیر هم نیست. اینا چهار تا اصله که با این چهار تا اصل میشه درخت حیات رو توضیح داد. میگیم خب شواهدتون چی هست؟ شواهد متعدد آوردن، چهار تاش باز از همه مهمتر است. یه شاهد آناتومی حیواناته، میگن ساختار استخوان‌های حیوانات که نگاه میکنید شباهت‌های اساسی با هم داره. مثلا شما وقتی دست انسان رو استخوان‌هاش رو مقایسه بکنید با مجنون، مقایسه کنید مثلا با ببر و پلنگ و گربه، برید مقایسه بکنید مثلا با بال فرقی مرغ، میبینید یک ساختار خیلی مشابهی داره. تا آدم از این مشابهت حدس بزنه احتمالا همون مرغه بوده، مثلا کم کم شده آدم حالا یا جد مشترک ما با مرغ برخره یکی از این بخواه بوده که کم کم تدریجا چی شده تبدیل به آدم شده. دوم جغرافیای زیستی. جغرافیای زیستی مسئله خیلی قابل تحملیه. میگه مثلا شما که میبینید در یک جزیره دور افتاده میبینید تنوع گونه هایی که در اونجا حضور دارن، یک گونه هایی خیلی به هم شبیه هستن، اونایی هستن که درخت حیات به هم نزدیکن، موجوداتی که خیلی با اینا فاصله دارن اونجا پیدا نمیشن. خب معلومه پس اینا با یک خویشاوندی با هم دیگه داشتن، و الا اگه بحث خویشاوندی نبود باید از گونه های خیلی دوردست هم در اینجا پیدا میشد. البته خب مثال های نقض هم داره، مثال های نقضش که پیدا میشه میگن اون یه شانسی اینجا اتفاق افتاده دیگه. در موارد نقضش میگن مثلا خب یکی از اینا یه جای آب آوردش اینجا بزرگ شده، یا مثلا اینجا سیل اومده وسطی از بین رفتن این سر و ته مثلا درخت مثلا چه باقی. مثال سوم و نکته سوم بحث‌های دیرینه شناسی و بحث‌های فسیل شناسی. میگن ما فسیل‌های پیدا می‌کنیم که نشون دهنده این است که در دوره‌های گذشته حیواناتی بودن که اون حیوانات الان نسلشون منقرض شد. اون حیوانات وقتی میان مشابهت سنجی می‌کنیم با بقیه، می‌بینیم میتونه به عنوان یک گونه واسطه بین گونه‌های قبلی و گونه‌های بعدی قرار بگیره. و اما مسئله چهارم مسئله ژنتیک هستش. دانش ژنتیک برای تقویت نظریه تکامل کمک‌های شایسته‌ای انجام داده. چون طبق دانش ژنتیک این هیئت و ساختاری که شما مثلا از انسان می‌بینید یا از ببر و پلنگ و گربه تا بریم مثلا به قورباغه و ماهی، این ساختار و هیئت خودش از خودش هیچی نداره، محصول مجموعه از ژن هاست. و اون ژنوم ها رو که بررسی میکنید اینا یک سلسله از موجودات خیلی دیگه هستن که کنار هم دیگه چیده شدن. اون چینش خاص نتیجهش مثلا میشه به وجود آمدن مثلا قورباغه. همون رو اگر در عقب جلو بکنیم نتیجهش مثلا میشه فرد خرچنگ، یه در عقب جلو بکنیم میشه مثلا گوسفند، یه در عقب جلو بکنیم میشه انسان. یعنی ما از دور تصور این است که تفاوت ما با یک قورباغه تفاوت خیلی زیاد است. دانش ژنتیک میگه نه، تفاوت شما با هم دیگه در عقب جلو شدن مقداری از موجودات خیلی ریز و ذره‌ای است که اینها رو اگر عقب و جلو بکنن در ساختار ژنی شما، شما هویتت عوض میشه. یعنی کلا تمام خصوصیات چشم تو مثلا گوش تا اندام و اینا تغییر میکنه. پس اگر مثلا میبینی شما انسانی و اون قورباغه، فکر نکن که خیلی ما با هم دیگه فرق میکنیم. چند تا جن عقب جلو داره، چند تا که میگیم فرق کنیم مثلا اونجا چون آمارها رو مثلا رو میلیون میچرده، یا ممکن مثلا بگن چند صد هزار، ولی چند صد هزار که اونا خیلی زیادی نیست. مجموعی از اینا رو بذارن این ور، اونا رو بذارن این ور، این تبدیل میشه مثلا به قورباغه. جابجا بکنن تبدیل به گوسفند. و لذا ادعا کردن که با توجه به دانش ژنتیک این تغییرات از پیچیدگیش کم میشه و احتمال اتفاق افتادنش از بیشتر. مسئله تکامل با این اجمال اختصاری که ما عرض کردیم خود در کتاب ها چندین جلد مثلا در شرحشون نمونه هاش و شواهدش بحث کردن دیگه. اگه موقع مبتلا هستید به ارتباط با نوجوانان دبیرستان یا حالای دانشگاه، حتما باید حوصله کنید کتاب های ورق بزنید و فضای استدلال های اونها رو شفافتر ببینید. بلاخره شواهدی که جمع آوری کردن شواهد بسیار فراوانی است و توی این کار خیلی همت گذاشتن خلاصه که نشون بدن که پیشینه این جهان چگونه بوده. گرچه از جهت زیست شناسی کار خیلی لغویه چون هیچ ثمری برایش بار نمیشه حالا چیزی به وجود آمده، و ولی چون اغراض سیاسی پشت سرش هستش باید بودجه خرج میکنن، هزینه میکنن، بایدش تمرکز میکنن تو مسائل آموزشی تو مدارس، خیلی پافشاری میکنن با اینکه نه به درد دنیا آدم کنه نه به درد آخرت آدم میکنن. یعنی شما باید پزشکی هم بخونید، اونی که مهمه است خود مباحث ژنتیکی که مهمه، اما اینکه حالا این مباحث ژنتیکی الان هست چگونه در چند میلیارد سال به وجود آمده است، در نحوه درمان هم تاثیرگذار نیستش، در بحث‌های دیگه هم تاثیرگذار نیست، ولی به هر حال روش زیاد کار شده دیگه. یعنی نسبت به اون مقدار سرمایه‌گذاری کردن خروجی علمی نبود. ما وقتی می‌خوایم نظریه تکامل رو نقد بکنیم دو جور نقد میشه انجام داد. خوب میاد اینا بفهمید تو بحث‌ها. یه نمیشه نقد نست که بیاییم مثال های نقدش رو پیدا بکنیم، چون این ادعاهایی که مدرشته شواهدی که گفتم هر کدومش میتونه مثال های نقدی داشته باشه. توی این زمینه کتاب های نوشته شده، یک نمونهش که آخر این درس هم نشانی داده شده که داد فراتر از تکامل هست و همه شو خیلی ارزشمند دیگه شدن، یک سایتی هست بس منطقه ممنوعه، مقاله های خیلی خوب و پخته توی این زمینه داره، خیلی تحقیق شده. اینجور کار هم در کشور ما انجام میشه، هم در دنیای شرق و غرب، جد مسیحی ها منظره تکامل سر سازش ندارن، خود یهودی های معتقد هم منظره تکامل سر سازش ندارن، کتاب مقدس رو سوال میدن، دانشمندان اونها هم نقدهای خوبی نوشتن، ولی که نقد کردن از جهت زیست شناسی از حوزه تخصص ما خارجه و معمولا شما نمیتونید در این دوره بحثا وارد بشید، منصفانه هم نیست، مگر اینکه واقعا توی این زمینه تحصیلات عالی تخصصی داشته باشید. اما نوع دوم نقد روشی است. مباحث علوم تجربی رو معمولا اگر خواستید نقد بکنید، نقد روشی بکنید، چه نقد محتوایی. نقد روشی یعنی میگم شما این مقدماتی که آوردید اینم همش درست، مثلا من نسبت به مقدمات شما اعتراضی ندارم، ولی که روش شناسی شما روش شناسی صحیح نیست. نقد روشی تو خیلی جا بهتر جواب میده، چون از قضا معمولا کسانی که در این کار کردن تو مباحث روشی دستشون خیلی خالی است. ما هم یه آفتی است توی فضای دانشگاهی ما که کسایی که در اون تجربه کار میکنن منطق و فلسفه علم و امثال اینها بلد نیستن و روش شناسی دانش خودشون رو به شکل مستند نمیدانن و از روش های استفاده میکنن که تو فضای علم خودشون هم مستند نیست و شما وقتی از این راویه وارد میشین معمولا فورا خلاصلام میشن، یعنی فورا مجبور میشن که تصمیم بگیرن و اعتراف کنن. توی اینجا هم حالا هفت تا نقد در مقابل نظریه تکامل آمده، هفت تا نقدش در مقابل نقد روشی اصل و اساسه، هفت تا نکته است در مقابل هفت تا نقد نیست، بعدش نقد بعدش توضیحات افراد است. این کتاب عیار تجربه که توی مؤسسه چاپ شده اگه ملاحظه فرمایید، این نقد روشیه یک مجموعه از مهمترین گزارهای علم تجربیه که فقط ادبیات روشی مورد بررسی قرار گرفته، بعد از لیدران خیلی بزرگ کشور هم خوندن تایید کردن، گفتن از نظر نقد روشی کاملا همش قابل پذیرش هستش. اون نقد که اون روش نقد کردن تاثیرگذاریش خیلی بیشتر از نقدهای مورد. حالا ببینیم ما از نظر روشی بحث رو دنبال بکنیم چند تا مسئله قابل توجه. مسئله اول این است که نظریه تکامل مبتنی بر حدسه. خود ما بحث حدس و تجربه این چند وقته خیلی بهش برخورد کردیم. مسئله تکامل تجربه پذیر نیست. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم گذشته ها رو چیکار کنیم؟ تجربه کنیم. هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که من یقین دارم از جهت تجربی که حضرت آدم علیه السلام از یک پدر غیر انسان متولد شدن. چون تجربه هویتش تحقیق در مورد چیزیه که با حس درک میشه و گذشته و وسیله حس درک نمیشه. پس نظریه تکامل از روش تجربی که نمیتونه گذشته رو چیکار کنه؟ اثبات کنه. باید از چه راهی پیش بره؟ از راه حدس. یعنی میگه شواهدی که وجود داره به گونه ایست که احتمال نبودن تکامل را منتفی میکنند. شواهد به گونه ایست که میگه اگه تکامل نباشه شدنی نیست، قابل تصور نیست که بگیم تکاملی نبود و این اتفاقات افتاد. تا فهمیدیم به نظریه تکامل مبتنی بر حدس، اون وقت شما اگر که یک نمونه ها و گزاره های دیگه ای که احتمالات قابل توجهی داشته باشه ارائه بدید، طرف مقابل مجبور شد ادعای خودش دست برداره. مثلا شما وارد خونه میشید، چراغی در خونه میبینید، میگید حتما امروز مثلا فلانکس اومده خونه، میگید خب دیدی؟ میگه نه، تجربه در کار نیست، حسی در کار نیست. میگه کجا؟ میگه برسه شواهد. شما تا یک احتمال معقول متناسب دیگه ارائه میدید، استدلال رو از بین میره. اینا جز همون مواردی است که اذا جعل احتمال بدل الاستدلال خیلی درش دیگه آشکار و واضح است. پس نظریه تکامل به تنهایی هیچ وقت ادعای قطعیت نمیتونه بکنه، باید تمام احتمالات دیگر رو نفی بکنه از نظر علمی. شما صرف اینکه بعد این چیزا رو برای شواهد جمع بکنید نمیتونید پس این هست، باید بقیه احتمالات رو هم نفی کنید تا نتیجه بگیرید که چیزهای دیگه چه نیست، پس لابد حتما این شکلی هست. این مسئله اول. مسئله دوم، برطرف کن نظریه تکامل رو بپذیریم، نظریه تکامل هیچ وقت اثبات کلیت نمیتونه بکنه. یعنی شما میگین آقا ما تکامل هم داریم، تکامل هم داریم اشکال نداره، اما اینکه همیشه همه جا در همه موارد همه گونه ها با تکامل رو بودیم نه، از کجا باید نظریه تکامل های باید نتیجه کلی بده، باید شواهد صرفش ده ها برابر بشه. اینا این همه که جمع کردن ته جمع‌آوری شواهد نظریه تکامل شده چه تکامل هم شده نیست به نحوه موجبه یه جزئیه، اما اینکه همه جا همیشه همینطوریست میشه حساب شواهدی که دست آمده همه موارد رو اثبات نمی‌کنه. مسئله سوم این است که اصلا شواهد کافی نیست، کافی بحث دیدشناسی است، یعنی نمونه های رو به عنوان شواهد ارائه میدن، این نمونه ها توجیهات دیگه ای براش میشه ارائه داد که اون توجیهات توجیهات رقیب هستن. یعنی ما تو بحث قبلی گفتم آقا تو باید اثبات کنی احتمالات دیگه نیست، اینجا میگم من احتمالات دیگه طرح میکنم که تو نمیتونی علی پاسخ بدی. یکی از احتمالاتی که رقیب نظریه تکامل است نظریه طراحی هوشمند، نظریه طراحی هوشمند شدنی یا ناشدنی، اینکه واقعا یه فاعل آگاهی به اراده خودش ناگهان یه مرغ خلق بکنن، خب از نظر علمی که ناشدنی که نیستش که، و شواهد صدقی هم هست که میگه همچین که اتفاق افتاده، یعنی گزارش های متعددی در تاریخ وجود داره که از انبیا و اولیا و مرتضان و امثال اینها آدم موجودات زنده رو به اراده انشاء کردن. خب شما که میگی که حتما باید بر اساس تکامل عالم اتفاق افتاده باشه، باید بتونی این موارد رو نفیش بکنی و هیچ راهی هم برای نفی این احتمال وجود نداره. یعنی از جهت منطقی هیچ کسی تا به حال نتونسته برهانی بیاره یا یک حساب احتمالاتی بیاره که بگه خلق هوشمند محال است. تمام تلاش نظریه تکامل معطوف به این است که تکامل فقط شدنی است. اونی که تو بحثا باید توش خیلی تاکید کنیم یک کلمه هست که نظریه تکامل تهش میشه چون میشه احتمال تحقق تکامل، از احتمال تحقق یه قدم هم اون طرف در حرکت نکرده و هیچ کسی نتونسته اینو اثبات بکنه و یک امر مسلمی تلقی بکنه.
امروز
هم
گردش
داره،
همون
گردشش که همین چیزی که بعدش خالصو تکامل خیلی بار مثبت
داره
خودش میده. اصلا الانیا واسه 30 سال پیش اینجوری نیست، یعنی
ترجمه
نیست درست بوده. دیگه الانیا دقیقاً بیشتر وجه تکامل میگن، برای اول درشون گذاشون اومده بود. یه نمونه خوبه برای تجربه بده من مثال سری کتاب اومده که شما مثلا وارد یک سالار نقاشی میشید، در مورد این نقاشی ساده دادن بینید جلوتر نقاشی پیچیده تر جلوتر نقاشی پیچیده تر، اما نقاشی هم نگاه میکنید نقاشی آخر دست رو میکنید بیان بیرون از همه هنرمندانه تر. آیا الزاماً معنی دیدن این نقاشی هایی هستش که اون نقاشی اول خودش تبدیل شده دومی تا دومی تبدیل به سومی تا دومی تبدیل به چهارمی تکامل صورت گرفته؟ خب نه، ممکنه اینا 20 تا نقاشی باشن از یه نقاش هر کدوم جدا جدا ایجاد کرده باشه. و ما معمولا یه همچین نتیجه گیری میکنیم چون ما هیچ وقت نهیدیم یه نقاشی تبدیل بشه نقاشی دیگر. ما اگه آمدیم در این نظام صنع الهی دیدیم مخلوقات رنگارنگ مختلفی وجود داره که هر کدومشون هم برای خودشون شکل و قیافه و خصوصیاتی و اینا آهسته آهسته از یک نمونه ساده رفته به نمونه کامل. هیچ وقت نمیتونیم با اطمینان بگیم که این از اون درست شده، اون از اون درست شده، اون از اون درست شده. کاملا ممکن است که خداوند متعال تدریجا خورده خورده مخلوقات کاملتر خلق کرده باشه. حالا بعد از مسیحی ها که خیلی به عظمت خدا معتقد نیستن، میگم که جملاتی دارن مثلا متکلمی داشتون که میگن که نعوذ بالله خداوند متعال خورده خورده که خلق میفرماید مهارتش بیشتر میشه، بچه ده کاملتر خلق میکنه. اونا مثلا تو این زاویه و تو این افق مثلا فهم و سرتشون مثلا بوده. ولی به هر حال چه شما اونطور نگاه کنید، چه در یک فهم عمیق و دقیقی بگید نه خداوند علم ازلی و ابدی داره و به همه جزئیات و همه چیز واقف هستش، قابل تصور است که اینا جدا جدا آفریده باشه. پس دلیلی برای اینکه الزاماً یکی از دیگری گرفته شده باشه نیست. یعنی ببینید ته مسئله تکامل شواهدش میشه مجموعه مشابهت ها. بیشتر از مجموعه مشابهت ها تو کل این کتاب تکامل چیزی پیدا نمیشه. حالا میگه شباهت هایی که در ساختار آناتومی هست یا شباهت هایی که در حضور در یک منطقه جغرافیایی هستش و همثال این حرفا. خب این شباهت ها ممکن است که به وسیله یک نفر طراح هوشمند اتفاق بیفته. هیچ وقت احتمال طراح هوشمند قابل نفی نیست که شما نتیجه بگیرید بگید کتاب مقدس اشتباه کرده است. یعنی نه کلیتش قابل اثبات بود، نه کلی جلوتر اصلش قابل اثبات هستش. و اما مسئله چهارم این است که خب خود دانشمندان زیست‌شناس شواهد نقد فراوانی برای مسئله بیان کردن. یکی از نمونه‌هایی که مثلا راحت‌تر میشه بیان کرد، اون نمونه که زیاد داره، مسئله خلقت مذکر و مؤنث. چون خود دانشمندان زیست‌شناس معتقد هستن که گونه‌های مختلف با هم دیگه نمی‌تونن فرزند آوری کنن. هر گونه‌ای محتاج به یک نر و ماده از جنس خودشه، یه چیزی از نزدیک به جنس خودشه. از اون طرف میخوان صحبت از چیکار کنن؟ صحبت از جهش های ژنتیکی. خب فرض بکنید مثلا یک مثلا نمیدونم گوسفندی باید جهش ژنتیکی بچهش مثلا گاو به دنیا آمد. خب این گاوی به دنیا آمده چون فقط یه دونه است، یا مذکر یا مؤنثه، طبیعتا فردا نمیتونه به دنیا بیاره. طبق انتخاب طبیعی باید بدون فردا در دنیا بره. مجبورن فرض بکنن که هر باری که جهش اتفاق افتاده حتما دو قلو زایدن، دو قلو هم بگیم مدرکه بوده ایش مهندس که باید جدا بتا با همیده فردن داوری کنن. خود این احتمال خیلی پیچیده تر، یعنی جهش ژنتیکی خودش که تا بار اتفاق نیفتاده تجربه نشده، باید فرد تحقیقش داشته باشیم در ضمن یک نمونه دو قلو، اون دو قلو هم یه مدرکه باشه مهندس، هر دو هم زنده بمونن، فردن داوری کنن که نصف بشه چی بشه گسترده بشه. خود این احتمالات خیلی ضعیف نیست. یعنی نمونه های رو دانشمندان مخالف جمع‌آوری کردن که این نمونه ها چه میکنه؟ این نمونه ها احتمالات رو همینطور کم میکنه. اونا میخوان سعی بکنن نمونه های رو بیارن که احتمال تقویت بشه. دانشمندان مخالف هم نمونه های رو آوردن که احتمال رو تضعیف میکنن. گرچه ما که این مثلا بگیم مثلا ما در دعوا شما دخالت نمیکنه، بود شما مهم بگیرن که احتماله. یعنی طرفین دعوا از دایره اثبات و نفی علمی کلن خارج هستن، ما نفی رفع شناسی میخوایم بکنیم، اما خود اونا در دامن احتمالات خیلی بحث کردن. یا مثلا در مورد ارزش احتمالی به وجود آمدن انسان، به خصوص الان که بحث های هوش مصنوعی خیلی فعال هستش و بحث میکنن از خصوصیات مغز، بحث های عصب شناسی خیلی رواج پیدا کرده، این آمار و ارقام های خیلی عجیب و غریبی در مورد پیچیدگی مغز انسان میدن. خب خیلی از اینا معتقد هستن اگر که شما عمر عالم رو 2 میلیارد و 3 میلیارد رو هم بگیرید، بازم زمان کافی برای به وجود آمدن یک مغزی و پیچیدگی مغز انسان وجود نداره. اینا به عهده دانشمندان علوم تجربی است، برخی از بحثشون در کتاب آمده، خود ملاحظه حتما فرمودید. مسئله پنجم این است که حالا فرض کنیم همه چیزی که شما گفتید سر جاش، ما از یک راه دیگه دلیل شما رو باش می‌دونیم معارضه بکنیم. و اون این است که شما رفتیم با استدلال‌ها یه دیگری وجود خدا رو اثبات کردیم و بعد حقانیت انبیای الهی رو هم اثبات کردیم و انبیای الهی خبر دادن که لااقل در مورد حضرت آدم ابوالعشر علیه السلام تکامل اتفاق نیفتاده. این میشه معارضه دلیل با دلیل. شواهد شما تکامل تربیت میکنن. این عدله هم که ما داریم خلقت استقلالی حتی آدم حول بشر رو طبیعتا این دلیل رو باید اون مقدم کنه، چون احتمال خلاف در اون زیاد بود، اما این دلیل دلیل اطمینانیست. پس شما بر فرض هم اگر تکامل رو بخواید اثبات بکنید، عدله اینقدر قوت نداره که در مقابل شواهد نقدی که در مدون انبیای الهی وجود داره بیسازید. به تعبیر فنی‌تر، دانشمندان غربی معمولا تصورشون این است که کتب الهی کنن بی سند و بی اعتبار هست. میگن علم میگه این غلط است، کتاب رو بذار کنار. هر ما این از دشکاره از تورات این جیگی بگذاریم، قرآن مسلمان خودش یک سند است. چون نباید بگید علم این رو میگه پس این بذار کنار، یا باید بگید قرآن میگه پس اون علم رو بذار کنار، یا لاغلش میگه به هر دوش ما هم میگه عمل بکن، هر دو رو در کنار هم قرار بدیم. حد اکثرش میشه این که نظریه تکامل رو در بعض از موارد بپذیرید، در خصوص حضرت آدم و حول بشر نپذیرید. و وقتی نظریه تکامل کلیت ندارد، طبیعتاً که طبیعتاً باید در خصوص حضرت آدم این رو پذیرید. نسبت به غیر از حضرت آدم ما دلیل خیلی محکمی حقیقتش در موضوع نقلی نداریم که قضاوت کنیم که حالا مثلاً بعد روشی و فلنگ و خرسان اینا گربه اینا حالا تنهایی به دنیا آمدن، به وجود اومدن، مثلا این هایی که تکامل درشون بوده تو حوزه اونها قضاوت دینی کردن دشوار است. مسئله شما این هستش که حالا نظریه تکامل برفردن که صحیح باشه مخصوص است مسئله نظم جانداران، اما بقیه اقسام نظم رو به خصوص نظم و هدایت شخصی رو تحت تاثیر قرار نمیده. و نظم و تکامل، نظم و هدایتی که در بین مثلا سیارات و در بین بقیه موجودات عالم هست اونها رو در اساس قرار نمیده، لذا اصل دلیل نظم زیر سوال نخواهد بود. یه قسمت داریم برای مطالعه بیشتر برخوردهای متناقض دانشمندان و علوم طبیعی. این قسمت هم بحث دلیل نظم مربوط هست مستقیما و هم جدای از اون یه تاثیر خیلی مهمی خودش تو فضای آموزشی داره. ببینید چون که فضای نخبگانی دانشگاهی وقتی وارد میشید معمولا علوم تجربی در چشمشون خیلی بزرگه. اگر کسی بتونه نشون بده که این عظمت علوم تجربی در چشمشون پوشالی است، از نظر تاثیرگذاری خیلی موفق خواهد بود. فقط دیگه وابسته است به میزان اطلاعات شما از علوم روز. یعنی معمولا افراد اینطوری هستند که اگر در بحث اینجور آداب جدل هم هست دیگه، شما بعضی از چیزهایی که اینا خیلی قلمن به شکل دارن ازشون بگیرید، فوراً تو درون خودشون شکسته میشن، بعد به بقیه حرفای شما گوش میبرن، حرف حقی هم به شما میبرن بزنید و راحت‌تر میپذیرن. شما دیدید که مثلا قرآن کریم میفرماید بلقیس وقتی که رفت مدرسه سلیمان آمد مثلا اونجا رد شد، از بعد کل حجت بکرد مثلا حالا آبیست، بعد پاچه زد بالا قال انهو سر حمومن داد من قواریب، گفتن نه اینجا آب نیست، مثلا فرقه شیشه از بلوره. به مرد اینکه اتفاق افتاد گفت آمن تو ایمان آوردن. این حکایت از یک پدیده روانی میکنه که آدم گاهی مواقع ایمان نیاوردنش محصول نداشتن دلیل نیست، محصول یک نوع استکبار درونی است که وقتی اون استکبار درونی شکست نمیشه، آدم ناخودآگاه به وجدان خودش برمیگرده، در مقابل حق تسلیم میشه. لذا تو خیلی از بحث‌ها انسان اگه بتونه اون تکیه‌گاه غلط و ناحقی که در وجود طرف مخالف هست رو بشکنه و از بین ببره، اون وقت طرف نسبت به حق بیشتر تسلیم میشه. یعنی ما که با انگیزه صرفاً الهی باید بحث بکنیم، ولی که تو همون انگیزه الهی برای حرکت دادن شخص و طرف حق، انسان از ابزارهای حقش میشه استفاده کنه که اجرا مستقیما به بحث مربوط نباشه. یکی از اینها بحثه که از اعتبار علوم تجربی است، همین کتاب ایاد تجربه هم در مورد همین موضوع نوشته شده که علوم تجربی چقدر ارزش داره، که افراد وقتی که مثلا میخونن نسبت به علوم تجربی حس دلزدگی پیدا میکنن، احساس کنن اصلا که کلا به درد نمیخوره، باید با افرادی از اون طرف واکنش نشون میدن. توی بحث دلیل نقد مثلا خیلی تاثیرگذاره. چرا؟ چون ببینید دانشمندان علوم طبیعی به خصوص اینایی که به خدا اعتقاد ندارن، برای اینکه این دلیل نقد مدیر سوال ببرن خیلی تلاش میکنن که دامنه آمار رو گسترده کنن تا ببینن این چیزی که به اسم نظم اتفاق افتاده یه مورد جزئی است. دامنه آمار چیزی بودگست در میکنن. اولا میگن این دنیا خیلی بزرگه و کهکشان های آنچنانی، هر کهکشانی هم منظومه های آنچنانی، هر کنم سرگیره های آنچنانی، یک مثلا دنیای خیلی خیلی بزرگ که بعد مثلا با صدا ها دیگه مثلا اول با سال نوری سنجیده میشه، بعد مثلا با میلیون سال نوری، بعد با میلیارد سال نوری. که خود سال نوری یعنی مقدار حرکت نور در یک سال، نوری که مثلا به ادعا هر ثانیه 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه، بعد در ساعت 363 تا 600 تا 300 هزار کیلومتر، بعد در 24 شروع میشه یک روز، در 360 شروع میشه یک سال، بعد اون میلیون سال میلیارد سال. مثلا یک ارقامی درست میشه که برای ما اگر تمرکز روش بکنیم خیلی قابل تمرکز کردن نیستش، از دست در میرن بدن که بزرگی عالم را اینقدر گسترششون از جهت چی؟ ابعاد. از جهت زمان هم مثلا به کره زمین که برسید میگن کره زمین مثلا عمرش چند میلیارد سال مثلا برش گذشته. بعد دیگه یک داستان های مفصلی از یخبندان ها و دایناسور ها برمیدن چه و چه و چه تا میرسه به انسان. خب توی این مجموعه انسان گم میشه این وسط، یعنی دقیقا برخلاف فضایی که در ادیان الهی انسان یک قداستی داشت و منبر خلقت بود و خلق لکم ما فی الارض بود، انسان این وسط میشه موجود کاملا گم شده، این چیزی هم براش باقی نمیمونه. ما الان نمیم قضاوت کنیم این حرفا درست است یا غلط، چون این آدم ما ربطی تا رقیقتش نه به متخصصی به این موضوع. میخواییم بحث روشی بکنیم. مثلا دانشمندان وقتی که ادعا میکنن که این عالم خاکی انقدر بزرگه است، این عالم دنیا انقدر بزرگه است، بس سیاره ها ستاره ها فاصله آنچنانی دارن، چجوری و رو چه حساب این کار رو انجام میدن؟ چون یه احتمال دیگه کاملا وجود داره که نه این آسمون که دور سر ما هستش به قول قدیمی ها گنبد آسمون باشه، بچه تر داشته باشه و بسته باشه دیگه، یه سری ستاره هم چسبوندن اون بالا، مثل خودم ها که میگفتن مثلا فلک اول و دوم و سوم، فلک اطلس و فلک اطلس دیگه، یه وقت این پارچه آبی رنگی مثلا سرمه رنگی بود روشم یاد آن ستاره چسبونده بودن و همه هم دیگه چرخیدن دیگه، عالم تموم میشد دیگه. بعدش دیگه خبری چیه نبود، فلک محدد و جهات بود دیگه، بعد زمین هم دقیقا در مرکزش قرار داشت. خب اون دیگه خیلی انسان مهم میشد دیگه، انسان میشد مرکز عالم های کره زمین، بقیه همه دور ما میشد مثلا اون نگاه. اونم یک تبیین از نظام عالم هستیست، اینم یه تبیین از نظام عالم هستیست که اصلا با این نگاه دیگه مرکز نداره. ما سوال بودی که حالا اونا که میگفتن که دلیل نداشتن، در مورد افلاک ما هیچ دلیل عقلی و نقلی قابل اعتمادی نداشتیم، اما شما که میگید، شما به چه حسابی میگید؟ مثلا چی میگن؟ میگن خب ما ابزارهایی داریم، با این ابزارها فاصله ستارگان رو اندازه‌گیری میکنم، بگونم 8 جور 10 جور روش برای اندازه‌گیری فاصله سیارات و ستارگان آسمانی هست. مهمترینش که از همه بیشتر کاربرد داره این است، مثلا نوری رو که از ستاره به ما داره میرسه، این نور رو تجزیه میکنن، بر اساس تجزیه نوری که به دست ما میرسه برای نور
این سوژه یک دلیل قانع کننده غیر از این عکسایی که ناسا منتشر میکنه برای اینکه زمین گرد بود رو بکنه که آورده باشن. چی؟ خب دیگه اگه ناسا جزو فاسقی باشه که این فضل یک تبعیان این ناسا داره این جزو قدول باشه
برم اصلاً
اونا مدعی هستن که عکس همش فتوشاپه. من
نمیدونم گرد نیست،
من به حالی نمیم بلد نیستم، هیچی بلد نیستم، با افراد مختلف صحبت کنم، عدل طرفینش هم خوندم، ولی عدل طرفین هیچ باید بسید ماها جد چیز نداره آقای بردی خواهد مطلقیم چی باید بسید نمیم همه عدل پیشی که داره مرام بشد چه مرای که گرد صاف بشد گرد شما این تحقیق رو میبینید صاف
بگرد حالا تو مرگشتی یک خوندی کن گردی
حرکت زمین به دور خورشید یا بلکسش که هیچ دلیل نداره.
مهمترین روش برای تعیین فاصله اجرام آسمانی با زمین این است که نور رو مثلا تجزیه کنن بر اساس مثلا طول موج و طیفش کنن فاصله اش کار کنن تعیین بشه. میگه خب شما از کجا فهمیدید که مثلا این طول موج خاص و این طیف خاص یه همچه فاصله رو نشون میده؟
بر جمال محمد صلوات
مهمترین روشی که برای تعیین فاصله اجرام آسمانی با زمین وجود داره این است که نور رو تجزیه میکنن بر اساس طول موجش یا طیفش فاصله رو تعیین میکنن. وقتی سوال میکنیم که شما از کجا میفهمید که این طیف خاص این طول موج خاص نشون میده که مثلا اینقدر میلیون سال دوری فاصله هست، در جواب میگن خب ما اومدیم رو مثلا من یکی کافی نیست من شش دقیقه من دادم من شش دقیقه هم یکی بگیم من این تموم کنم
حالا فکر کنم این دعای خیر بچه ها بود که دور بیرون خراب
کرد.
مهمترین روشی که برای تعیین فاصله اجرام آسمانی با زمین تجزیه کردن نور و تعیین طول موج و طیفه و بر اساس اون میگن مثلا فاصله زمین با فلان ستاره این مقدار سال دوریست. میپرسیم از کجا به دست آوردیم؟ میگن ما تو اینجا آزمایش کردیم، یه نور رو تجزیه کردیم دیدیم مثلا تو 1000 متر اینقدر تغییر میکنه، تو 40000 متر اینقدر مثلا فرق داره. میگیم خب حالا این نوره که اینقدر تغییر کرده معلوم میشه این بدن میلیون سال چی هستش فاصله داره. خب این استدلال از جهت علوم تجربی اصلا قابل پذیرش نیست. چرا؟ چون ما اولا نمیدونیم جنس نور ستاره چه جنسی است، مثلا ممکن کلاً طول موجش از اول فرق کنه، نمیدونیم از اونجا که داره به اینجا میرسه سر راه چه اتفاقاتی میفته، چه بسا مثلا ستاره فاصله شون خیلی کم باشه، یه شرایط جوی خاصی وجود داشته باشه، از یک محیط عبور بکنه که کلاً طول موجش خصوصیاتش نشه بشه تغییر بکنه. آیا منطقی است ما بر اساس محاسبه یه چیزی در بازه فرق کنیم مثلا میتونم 1000 متر و حالا 40000 متر و 100000 متر و حتی 1 میلیون مثلا متر بیام قضاوت بکنیم در مورد میلیارد سال نوری؟ طبیعتاً هیچ دلیلی وجود نداره. ولی یه بله بالاتر از ما دلیل بر وجود ستاره نداره. اونی که ما از جهت علمی دلیل داریم اینه که تو آسمون چه نورایی دیده میشه. اما این نورا واقعا اجرام نورانی هستن یا نه یک منبع نوری مثل خورشید هست، یه توری جلوش گذاشتن از توری داره نورا رد میشه. ما نمی‌دونیم اصلا اینا موجوداتی هستن که چه واسه از جنس موجودات عالم ما نباشن. ما تو نظریات فلسفی هم اینو داریم، حرف مثل جمله قابل دفاعی هم هستش که اصلا جنس اجرام آسمانی جنس نیمه مجرد باشه، تجلیات عالم مجردات بر آسمانش باشه، عالم دنیا بدیدم بیای الهی وقتی وحی خواست نازل بشه آسمان رو نگاه میکردن. علمای ما هم بعدا گفتن اینا اثیر هست و بعدا گفتن اینا موجودات مثالی هم تو اسفار نمونه هاش هستش، یعنی چی هست؟ موجودات مثالی هم پرتوش نگاه منعکس میشه. یا اصلا هر احتمال دیگه اول باید ثابت کنن ستاره هست، باید ثابت کنن این روش اندازه گیری در میلیون و میلیارد سال نوری اثر میکنه، بعد اون وقت چیکار کنم؟ این ادعا کنم که دنیای وجود داره، بعد واسه ما هزار تا کلیپ پو بسازن، هزار تا فیلم بسازن، این دنیای بزرگ عجیب غریب بشه. این فضای رسانه که بود تو تبلیغات داره چی میشه عرضه میشه. شبیه همین مسئله در مورد عمر زمین هستش. ما عمر زمین چجوری محاسبه میکنیم؟ اونم سه تا روش مثلا کمتر بیشتر داره. مهمترینش محاسبه فاحاشی هسته ایست. میگن مثلا ما یه ماده رو توی شرایط خاصی میزان فاحاشی هستش رو اندازه میگیریم، بعد از 100 سال هم اندازه میگیریم.
این توی این ست سال این مقدار مثلا فعالیت کرد. بعد حالا میرسیم مثلا فرض کنید یک فسیلی میبینیم فسیل این مقدار باباشی هسته‌ای داشته، میگیم خب اگه تو ست سال انقدر، پس این معلومه که 1,000,000 سال ازش گذشته، اون یکی دیگه مثلا 10,000,000 سال ازش گذشته. دقیقا همون اشکال اینجا هم که هست مثلا، یعنی ما دلیل نداریم که میزان واباشی هسته‌ای یک ماده در همه شرایط ثابت باشه، چه بسا مثلا 1,000 سال پیش، نه 3,000 سال پیش یک گرمای خیلی شدید در زمین اتفاق افتاده، یک فشارهای خیلی خاصی اتفاق افتاده، سبب شده که روند واباشی هسته‌ای افزایش پیدا کنه. چه بسا بعضی از چیزها در 100 سال اول کم واباشی داشته باشن، در 100 سال دوم بیشتر. کسی آزمایش نکرده که، مگه شما نمیگید آب از 100 درجه میاد پایین همینطور تا 4 درجه منقبض میشه؟ به 4 درجه میرسه یا منبسط میشه تا 0 درجه، روند معکوس پیدا میکنه. بعد از 0 درجهش میشه منقبض میشه. خود این انبساط و انقباض آب توی دلیل نظم میگن یه عده جزء ادله وجود خداونده. چون یه عده میگن اگر که آب سر 4 درجه تا 0 درجه روند انقباض و انبساطش تغییر نمیکرد، سبب میشدش که یخها همیشه در کف آب یخ بزنن، اقیانوس ها کلن منجمد میشدن. اما این 4 درجه سبب میشه یخ در حجمش تغییر بکنه، آب از روی یخ بزنن، یخ بزنن در آفتاب میخواد و آب میشه، در یخ بزنن آب میشه، ولی در حیات در زمین باقی هستش. یه مسئله هستش که کل حیات کل زمین همین 4 درجه انقباض و انبساط بی‌معنی بی ضابطه برمیگرده. ولی حالا اون حکمتش که اصلا خدا میداند، ما تو طبیعت روندهای غیر طبیعی داریم. چجوری میتونیم بگیم که روند واباشی هسته‌ای در میلیون سال و میلیارد سال مثلا چنین و چنان هستش؟ علاوه بر اینکه مثال‌های نقد زیادی هم وجود داره، مقالات علمی جمع‌آوری کردن. به هر حال این که آدم ادعا کنه کره زمین این همه عمر داشته و کره زمین مثلا در بین این همه سیارات مثلا فلان فلان وجود داره، من هر بحثی کلا بی اساس و اساس و بی دلیل، فقط تحت تاثیر فضای رسانه از بچگی تا ذهن ما رفته و ما باور کردیم. و در مجامع علمی وقت به خود فیزیکدان‌ها مطرح می‌کنیم، فیزیکدان‌ها خودشون میگن حقیقتش من برخورد کردم، میگن اینا مال فضای رسانه است، ما سر کلاس درس این حرفا نمی‌زنیم که حرفا علمی حساب نمیشه. آثار مثلا پروفسور گلشنی دیگران مثلا مراجعه کردن، چرا رسما خود تذکر می‌دم این حرفا تو فضای علمی به هیچ قابل اعتماد نیست. بهتر ان شاء الله برای مطالعه بیشتر قسمت بعدیش رو که عبارات کتاب برادر تکامل هست خودتون مطالعه بفرمایید. تو اصلا در مورد ابعاد سیاسی قدیمی آمده البته از منابع ایشون ساعت بعد صبح درس شما
الله دوستان یه لحظه گوش بدن، یه نکته یه در تایید صحبت های حاجه ها بگم. یه سایت هست به اسم انجمن تختگرایان پارسی، اونجا اثبات میکنه که زمین تخت و اصلا گرد نیست. اگه دوست داشتید مراجعه کنید عدلشون رو ببینید، مطمئن آیاتی هم هست که دلالت داره شما. مطمئن آیاتی هم هست که دلالت داره شما.